أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به وجه دوم از تقریرات اطلاق لفظی و نمقامی در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، که وجه مهمی هم هست ولو به اختصار در کلمات ادا شده در عبارت مرحوم آخوند، ولی وجه مهمی است که شاید کمتر این وجه رو کما ینبغی تلقی شده. و این وجه زائیده نتیجه تحقیق مرحوم آخوند در رد وجه اول با بیان ملاک اطلاقه. ایشان فرمود اساره اونچه مرحوم آخوند میخواد تو بحث اطلاق و ملاک اطلاق و مقدمات حکمت رو بیان کنه اینجا بیان کرده، و حصیله کلام ایشان در اون رد ثانی بر وجه اول از تقریر اطلاق این بود که اطلاق به ملاک رفع اجمال معتبره، تسویه بین حالات در اطلاق موضوعیت نداره، سوا اون کان کذا او کذا، به مقداری که رفع اجمال بکنه تسویه در دلالت اطلاقی معتبره. یعنی هر وقت امر دائر شد بین اجمال و اطلاق، اصل اطلاقه و اطلاق محکمه. این ملاک و منات و اساس اطلاق و مقدمات حکمته، و بر این اساس مرحوم آخوند مترتب کرده و کرده هم بحث قدر متیقن متولد از این نقطه است، هم بحث اصالت الاطلاق در دوران عام بین اطلاق و اجمال و اهمال از اینجا نشأت میگیره، و هم امر ثالثی که اگر امر دائر باشه که اطلاق از جهت خاصی باشه یا از کل الجهات باشه، باز اطلاق اقتضا میکنه رفع اجمال را از کل الجهات. این رکن اساس با حل این تمام اون چه مبتنیه در بحث اطلاق و حجیت اطلاق از مقدمات حکمت باید سنجیده بشه. بر این اساس منتهی شد به وجه دوم، چون در وجه اول بر اساس این اشکال دوم تسویه و اطلاق نتونست کاری بکنه، چون گفته می شد که مطلق جمله شرطیه و اطلاقش اقتضا می کنه مثل وجوب که اقتضا می کنه نفسیت را، اطلاق اقتضا می کنه ثبوت شرطیت به نحو انحصار رو علل اطلاق. مرحوم آخوند فرمود برای چی؟ ما به مقدار رفع اجمال اخذ به اطلاق میکنیم، اگر به مقدار رفع اجماله انها شرطیت از انحصار و عدم انحصار دخلی در شرطیت نداره. قضیه شرطیت مفادش علیت تامه است، شرط تمام المؤثره، ولذا اگر شک بکنیم که آیا نیاز به ضم شیء دیگری هست یا نیست، اطلاق اقتضا میکنه نیاز نیست، چون اگر نیاز به ضم دیگری بود، ضمیمه شیء دیگری به عنوان جزء علت بود، اجمال پیدا میشه در قضیه. بالاخره به مجرد شرط و بدون ضمیمه آیا حکم و اثر هست یا نیست، موقف شارع اجمالش در این مرحله منتهیه به اجمال به لحاظ مرحله عمل مکلف میشه. و بناس مقتضای مقدمات حکمت این است که کلام واحد وافیه به تمام ما هو مقصود المتکلم باشه، به نحوی که مکلف در مقام عمل هیچ اجمالی برای او اتفاق نیفته نسبت به اون حکمی که بیان شده. اعتق رقبتن، آیا قید ایمان درش لازمه یا لازم نیست، آیا جوانی معتبره یا نیست، اینا اجمالش منتهی میشه به اجمال عملی مکلف که بالاخره مکلف آیا میتواند اکتفای به این حسه بکند یا ملزم به رعایت حسه دیگریه. این اجمال خلاف اصله. اصل اینه که کلام وافیه به افاده تمام غرض متکلم از یک حکم، به نحوی که مکلف در مقام عمل مبتلا به اجمال نشه. پس وجه اول از تقریر اطلاق با این مندفع شد. خب ازش متولد شد این وجه دوم که مبتنی بر پذیرش این اشکال دوم بر وجه اوله، یعنی این که اطلاق جایی است که تسویه مؤثر در رفع اجماله، اینجا میخواد اطلاق محکم باشه. به این بیان که مقتضای اطلاق حکم علا تقدیر شرط اینه که هو المؤثر وحده. بعضی آمدن گفتن مؤثر وحده یعنی نیاز به یک ومیمه ای نداره، این که شد جزء المؤثر. بحث ما در افاده شرطیت نسبت به انحصار نه علت تامه بودن. هو المؤثر وحده یعنی لا یؤثر غیره، بل هو مؤثر ولا غیر. به چه بیان؟ توش نیامده که هو المؤثر وحده. به این بیان که مقتضای اطلاق این که این شرط مؤثره اذا نمت فتوضع اذا نام الرجل انتقض وضوءه، اینه که هرگاه نوم محقق شد طهارت منتقض میشه. هرگاه تسویه میخواییم درست کنیم، تسویه اطلاقی رافع اجمال، هرگاه این اتفاق افتاد نوم، سواء سبقه امر آخر، نمیدونم آیا خفت و نعاس، رعاف، آروق مؤثر در نقض وضوع هست یا نه. خب قبلا اتفاق افتاده، قبلا آقا خون دماغ شده. یکی از اموری که مطرحه شبهه داره قضیه این که آیا ناقض طهارت هست یا نیست، که در روایات بهش تذکر داده شده که نه، یجزی که انتغسل، لازم نیست بری وضو بگیری، رعاف موجب انتقاض وضو نیست. شاید بعضی از اهل سنت ملتزمن به این که رعاف از نواقض وضو است. خب اگر شک کنیم، میگه اذا نمت فتوضع اذا نام الرجل انتقض وضوءه، ولو اینکه قبلا رعاف محقق شده، قبلا سواء سبق الرعاف او لم يسبق بالنومه ينتقض الوضوء. خب اینکه سواء سبقه غيره او لا یعنی چی؟ یعنی اگر قبلا رعاف محقق شده وضوءتون منتقض نیست، برای اینکه میگه نومه که ناقض وضوء است، با نوم وضوع منتقض میشه. اگر قبلم رعاف محقق شده با نومتون وضوع منتقض میشه. با نوم وضوع منتقض میشه، لازمش اینه که قبلا نوم ولو ده قضیه واقع شده، من نعاس او رعاف او ای شیء یحتمل کونه ناقضا، ناقض نیست، به نومه ینتقض. یعنی هر وقت خواب اتفاق افتاد اون وقت وضوع به هم میخوره. خب این منفک از این نیست که اون امور محتمل الشرطیه، محتمل السببیه، محتمل العلیه مؤثر نبود، و الا لما صح اسناده به اون نوم، بلکان ینبغی اسناده به اون امر سابق بر نوم، لان شی یستند الی اسبق العلل. شما یک کسی اگر یه چاقو خورده، خب وقتی موتو به اون استناد میدید که قبلا یه ضربه ای تو مغزش نزدن که مرده باشه، اگر بناس قبلا تو گیجگاهش زدن طرف هیچ مجروح هم نیست مرده، خب موتش به چاقویی که بعد خورده استناد پیدا نمیکنه. اگر قبلا زنده بود قبل از این ضربه، میگی چاقو مؤثره در قتله، ضربه چاقو قاتله. نوم میگه مؤثره در انتقاض وضوع. حتی سواء سبق رعاف او نعاس او لا، حتی مع سبق النعاس و الرعاف، میگه این نوم مؤثره در نقض وضوع است. خوی منفک از انحصار نیست. سواء سبقه غيره او قارنه حتی مع المقارنه، اگر بناس یه علت مستقل دیگری وجود داره، عند المقارنه ترجیح نسبت به خصوص اون بلا مرجحه. اگر مقارن خواب، آقا خون دماغم شده، چرا باید اسناد داده بشه؟ انتقاض طهارت به نومش در حالی که خود رعافم. اگر آقا مقارن خواب، فقط بکنید ریحی از او خارج شد، من الذی نقض وضوءه، آیا نومش؟ خصوص نومش چه خصوصیت داره؟ لا یستند الیه بالخصوص، لا مرجع له، بعد از آنی که خروج ریح هم از اسباب انتقاض طهارت و وضوء است. این که میگه سبقه او قارنه، دیگه لحقه نگید، اون عبارتی که کلمه لحقه شیعون آخر استفاده کرده نفهمیده کلام آخوندو، لحقه نمیخواد، چون اذا لحقه، خب اسناد به نوم سابق، این که لحقه شیعون آخر، بعد از آنی که اون شیع سابق بهش مستنده، شیع آخر که لاحق، استناد و عدم استنادش تأثیری دیگه نداره در اثبات شرطیت منحصره. ولی زمان مرحوم آخون میگه سبقه او یا تقدم علیه غیره او قارنه او لا. این تصویه است. این تصویه اطلاق ازش در میاد، چون رافع اجماله. چرا؟ چون اگر بناس استناد داره ذهاب طهارت به اون شیء سابق، پس بنابراین یه امر لغویه در مقام عمل، این تأثیری نداره، اونی که مؤثره تسویه رافع اجمال به لحاظ مقام عمل. میگه قبل چیزی باشه یا نباشه، اینه که وضوتون رو به هم میزنه. و به تعبیر آخر، ما نمیدانیم آیا نوم مشروطاً ناقض طهارت، مشروط به عدم سبق رعاف، یا مطلقا. این مثل که رقبه مقیدن و مشروطاً به ایمان اولا، چطور از توش اطلاق رافع اجمال در میاد؟ نمیدانم نوم مشروط به عدم سبق رعاف ناقضه، تا نوم مسبوق به رعاف مثل نوم بعد از نوم باشه، یا نوم بعد از حدث دیگری باشه، لغوه. بنا نیست هر خوابی ناقض طهارت باشه، هر خوابی حدث باشه، حدث به معنای ناقض طهارت، نه حدث به معنای حدث شیئون. نمیدانیم نوم مشروط به عدم سبق حدث یا مطلقا، اطلاق اقتضا میکنه نه این نوم ناقض طهارته. خب اگر بناس اجمال داشته باشه که نوم مشروط یا غیر مشروط، چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینکه اگر نوم واقع شده، ممکنه این نوع ناقض طهارت نباشه، یه چیز دیگری ناقض طهارت بوده. خب اگر یه چیز دیگه این ناقض طهارت بوده، من قبل از این خواب نماز خوندم، من بعد از رعاف نماز خوندم و بعد از صلات خوابیدم. خب اگر بناس نوع مطلقا ناقضه، پس بنابراین نماز من درست. ولی اگر نوم مشروط به عدم سبق رعاف ناقضه، این نوم ناقض نیست، اونی که ناقض بود اون رعاف ناقض بود، پس نماز من باطله. اجمال در مشروط بودن ناقضیت نوم، ارباب فرض خوب دقت کنید، مختصر گفته آخوند اینجا اما به دقت گفته، حرفی رو گفته که از عهده جوابش برآمدنش مشکله. حالا خواهید دید در جواب مرحوم آخوند که همون جوابم خوب نفهمیدن، خواستن از جواب مرحوم آخوند بعضی ها جواب بدن، بعضی های نمبهم، بعضی های مثل محقق اصفهانی. نمیدانم نومی که ناقضه، نوم مشروط به عدم سبق رعاف، نعاس، آرق یا مطلقا، این اثر عملی داره. اجمال این جهت موقف شارع اگر اجمال داشته باشه، نمیدونم صلات سابقه بر این نوم و بعد الرعاف صحیحه یا نه. اونی که رافع این اجماله از ناحیه موقف شریعت اطلاقه، پس امر دائره بین اطلاق و اجمال. این تسویه بین سبق شیء آخر و عدم سبقه رافع اجماله، این تسویه هر اطلاقی نیست، اطلاق رافع اجمال. شما یا آخوند در جواب دوم از وجه اول گفتی ملاک در اطلاق، اطلاق و تسویه رافع اجمال، اینم یا مرحوم آخوند کف دست. چقدر قشنگ گفت، رسوند در جواب دوم قضیه رو به لب پرتگاه خودش مرحوم آخوند و اطلاق حجت در افاده حصر علیت و علت منحصره رو به دست خودش دست خصمش داد. خودش منکر مفهوم بود، خصمش مدعی مفهومه. این تقریر دلالت قضیه اطلاقیه، قضیه شرطیه به اطلاق متضمن تسویه و مساوات بر انحصار علت، تسویه این جهت سواء سبقه او قارنه او غیره اولا، به بیانی که عرض شد. مرحوم آخوند قدس سره از این بیان جواب میده، جوابی که حتی محقق اصفهانی خوب تلقی نکرده و بعد مرحوم آقای روحانی آمد گفته یا مرحوم اصفهانی، این حرفی که تو میزنی اگر بخوای اینو به آخوند نسبت بدی فقه جدیدی به دست میادا، یک امر وحشتناکی داری به مرحوم آخوند نسبت میدی. چیه اون جواب مرحوم آخوند؟ اون جواب ما بیان میکنیم قبل از بیان اصفهانی و بعد بیان میکنیم بیان مرحوم اصفهانی رو در فهم اون جواب. مرحوم آخوند قدس سر رو، یا میخواید اول بیاید کلام اصفهانی، او مقدمه حق، خلاصه حق سبق داره، کلام ایشون رو بیان کنم اول براتون. مرحوم آقای روحانی آمده، مرحوم آقای اصفهانی فهمش از این کلام آخوند اینه که میخوام عرض بکنم، جواب تحت لفظی آخوند اینه، فرموده اگر یه وقتی اطلاق اینجوری داشتید هنی علت مفهوم، لو کان اطلاق مسوق لبیان من هذه الجهه هنیئن لک المفهوم و اطلاق در اثبات مفهوم. ولکن هو نادر بل معجوم انا لک بذلک. خب چی میخواد مرحوم آخون بگه؟ اطلاق از این جهت نادره بلکه معدومه، لا یتفق، نادرون بل لا یتفق، قریبا تعبیرش دیگه دقیقا یادم نیست، مفادش همینه، نادرون لولم نقل به عدم اتفاقه، نداریم همچین اطلاقی. خب یا مرحوم آخون تو مگر دو صفحه قبل نگفتی که استعمال قضیه در مفهوم شایعون؟ بله استعمالش بدون مفهومم شایعون. اینجا که رسید نادرون بل لا یتفق، چی شد؟ مرحوم محقق اصفهانی و نسبت داده شده این مطلب به غیر ایشان هم گفتن، مرحوم مشکینی هم در تعلیقش بر کفایه فهمش همینه. اینا هر دو شاگردای آخوندن ها. حالا ما میخواییم حرفی بزنیم، میخواییم بگیم اینا کلام استادشون رو خوب تلقی نکردن، مرحوم آخون اینی که ما میگیم میخواد بفرماد، ولی فعلا کلام این دو بزرگوار مرحوم اصفهانی و یحکا از مرحوم مشکینی. اینا آمدن گفتن منظور مرحوم آخون از این که اگر اطلاق در مقام این گونه بیان بود، اطلاق معتبر در افاده مفهوم، منظورش اینه مرحوم آخون، اطلاقات شرایط و اسباب مسوق برای بیان تأثیر اونها به نحو اقتضاء نه به نحو فعلیت. اگر یک شیئی دلیلی آمد گفت النوم لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك اللذين انعم الله بهما عليك، این معناش اینه که خروج این اشیا، ما خرج من الطرفين من بول او ریح، این خرج من طرفيك در روایت یعنی خرج از مخرج بول و مخرج ریح. طرف در لغت عربی اون لبه و خروجی شیء، اون که انه طرفین اسفلین هموناست، و الا بعید نیست سنیام که آمدن گفتن رعاف موجب نقض طهارته، چون یکی از اطراف هم مخرج انفه، اینم طرفه، طرف به معنای لبه و خروجی. خب ایشون مرحوم اصفهانی فرموده معنای ناقضیت بول و ریح و نوم تأثیر اینها در تقریب کلام آخوندها، از خودش نمیگه، کلام آخوند رو توضیح میده، میگه منظور ایشون اینه که این دلیل ظهورش در اینه که مثل نوم و امثال اینها مقتضی نقض طهارت، نه اینکه ناقض بالفعل طهارت، چون مقتضیه. حالا شما گفتی سواء النوم یؤثر، سواء سبق رعاف اولا، خب این مبتنیه بر اینه که دلیل رو به معنای مؤثر فعلی معنا کنی، بگی که بالفعل ناقض طهارت چیه؟ خوابه، چون اگر بالفعل ناقض فعلی طهارت خوابه، در حالی که سبق الرعاف و رعاف مؤثره معنا نداره شما اسناد بدید انتقاض فعلی طهارت رو به امر متأخر در حالی که سبب سابق وجود داشته. اگر ظهور قضیه در تأثیر و سببیت فعلی باشه، حق با شمایی است که گفتی اطلاق دال بر تسویه و دال بر مفهومه. ولیکن مرحوم آخون میگه انا لک بذلک، نهایت ما یقتضیه ظهور القضیه، اصارا مدلول القضیه اینه که اون سببی که ذکر شده از قبیل مقتضی است. این اقتضا داره. خب منافات نداره که یه چیز دیگه مؤثر باشه. این اقتضا داره، اما مؤثر بالفعلش یه چیز دیگه است. رعافی که قبل از نوم و نعاس بود، اون رعاف مؤثر فعلی در نقض طهارت بود، در حالی که این نومم اقتضاء نقض طهارت درش هست. چه اشکال داره؟ بین وجود مقتضی متأخر و بین سبب مؤثر بالفعل سابق تنافی نیست. فرضاً اینه که رعاف خوندماغی مؤثر در نقض طهارته. خب بعد از این رعاف خواب واقع شد، بگه آقا جون خواب هم مقتضیه. خیلی خب خواب مقتضیه، اما یستند و فعلا انتقاض این طهارت به چی؟ بالفعل، به اون سبب سابق. مثل که فرض کنید قبل از آنی که بخوابه آقا دستشویی رفته، به این آقا بگن آقا خوابت مقتضی نقض طهارته، اما طهارتت به چه چیز منتقض شده؟ بالفعل، به اون دستشویی سابق. مرحوم آخون میگه اونچه مفاد، به توضیح مرحوم اصفهانی، اونچه مفاد قضیه شرطیه و مفاد قضیه مؤثریت و علیت شرطه، علیت فعلیه نیست، بلکه به تعبیر اصفهانی علیت ذاتیه. منظورش از علیت ذاتیه یعنی ذاتش درش اقتضاء علیته، نه اینکه بالفعل علتون. علیت داخل در ذاتشه، یعنی اقتضای این جهت داخل در ذاتشه، ولو فعلیت تأثیر مال یک امر سابقیه. اگر دلیل دال بر قضیه شرطیه مفادش تأثیر فعلی بود، ازش مفهوم در میاد، حصر در میاد، میگه مؤثر بالفعل چیه؟ شرطه. سبقه غیره اولا، در حالی که اگر یک شیء دیگری علت بود، اون سابق به اون استناد پیدا میکنه. در حالی که شما میگی استناد پیدا میکنه انتقاض طهارت به نوم بالفعل، ولو سبق منه الرعاف، لا یستند به اون. چرا؟ برای که میگه مستند به اینه، به امر متأخره، در حالی که اگر امر سابق علیت داشت یستن و شیخ الى اسبق علله بلا ریبه. ولی مفاد قضیه تأثیر فعلی نیست، مفاد قضیه تأثیر اقتضایی است. و بین اقتضاء الشیء لشیئن و بین عدم تأثیره فعلا منافاتی نیست. این مقتضی هست اما بالفعل مؤثر نیست. چرا بالفعل مؤثر نیست؟ لتأثیر شیء سابق. مرحوم آخون به توضیح مرحوم اصفهانی میخواد بگه مفاد قضیه شرطیه تأثیر اقتضاء التأثیره، نه تأثیر فعلی. اگر دلیل در صدد در مقام بیان تأثیر فعلی بود، مفادش مفهوم بود. ولی انا لکه به ذالک هادا شاذن بلا یتفق، چون اون چه عدل در صددش هست بیانه در حد اقتضاء، این که بخواد بالفعل مؤثره نه. ولذا میگه مثلا نوم ناقضه، بلا اشکال بولم ناقضه. خب حالا این آقایی که قبلا بول ازش خارج شده، حالا هم آمد گرفت خوابید، اون دلیلی که میگه النوم ناقضان، آیا اقتضا میکنه این آقا نومش ناقضه؟ قطعا این نوم ناقض نیست. چرا؟ اون بول سابقش ناقضه. ایشون میگه اطلاق دلیل النوم ناقضان این نوم هم شامله، منتها میخواد بگه النوم ناقضان یعنی النوم فی الاقتضا، بله این نوم هم درش اقتضاء ناقضیت هست. اما بالفعل یستند و انتقاب طهارت به بول سابق، نه به این نوع متأخر. ایشون میگه از ادله سببیت و ناقضیت شما الاکل ناقضون للصوم. آیا معناش اینه که جنابت ناقض نیست؟ ارتماس ناقض نیست؟ چرا؟ منافات نداره؟ الاکل ناقضون. خب این آقا قبل از آنی که چیزی بخوره رفته رمز کرده، سرشو زیر آب برده. خب اطلاق اون عددهی که میگه الاکل ناقضون اینم شامله، الاکل ناقضون. اما یستند و بالفعل انتقاض الصوم به این اکلی که سبقه الرمز، کلا. صوم این آقا به چه چیز افطار شد و منتقص شد؟ بالفعل به اون رمز اول، به اون لقمه اول. لقمه دوم که دیگه ناقض بالفعل نیست، با حالی که اطلاق دلیل ناقضیت فرق بین لقمه اول و دوم نمیگذاره. میگه اکل ناقضه. این حاکی از اینه که اکل ناقضه یعنی درش اقتضاء و نقض هست. کی ناقضه؟ بالفعل، اونجایی که انتقاض با یک فعل سابقی محقق نشده باشه. پس اطلاق ادله سببیت، ناقضیت، علیت چون در مقام بیش از تأثیر در حد اقتضاء نیست، تخصیصی هم نمیخوره. ادله ناقضیت و سببیت اطلاقش اون فعل متأخری که مسبوق به مؤثر سابقی هست هم شامل اونم میشه. چرا؟ برای اینکه در مقام بیان اقتضاء و تأثیر، نه تأثیر فعلی. و ادله در مقام بیش از تأثیر اقتضایی نیست، در مقام بیان تأثیر اقتضایی است، نه تأثیر فعلی. این بیان مرحوم آخوند در تقریر مرحوم اصفهانی در رد اطلاقی که برای اثبات مفهوم در بیان دوم در کلام آخوند قدس سره تقریر شد. آی روحانی به اینجا که رسیده گفته یا مرحوم اصفهانی، میدونی این حرف سر از کجا در میاره؟ این سر از فقه جدید در میاره. شما میگید این دلیلی که میگه نوم ناقضه، نمیگه نوم ناقضه بالفعله، یعنی نوم مقتضی نقض طهارت. خب من مکلف مادر مرده از کجا بدونم که آیا نوم ناقض بالفعله؟ باید برم از غیر شریعت اینو به دست بیارم؟ دلیل وقتی که آمده میگه نوم ناقضون یعنی بالفعل ناقضون، این که فیه اقتضاء النقض یعنی چه؟ اصلا من هیچ چیز دیگری از من صادر نشده، فقط خوابیدم، حالا از خواب بلند شدم، خب نمیدونم باید مجدد وضو بگیرم یا نه. خب شارع وقتی که میگه النوم ناقضون، میگید معناش این نیست که النوم بالفعل ناقضون، میگه فیه اقتضاءون. خب فیه اقتضاءون، اما شارع بالفعل میگه این نوم لیس ناقضون. چرا لیس ناقضون؟ چون که میگه من بیش از اقتضاء که نگفتم، قیاس نکن، به من نسبت ناروا نده، من که نگفتم النوم ناقضون، النوم فیه الاقتضاء، اما فعلا لا یؤثر لجهته. خب پس من میتونم برم با این وضویی که بعدش خوابیدم برم نماز بخونم دیگه، لیس النوم حین اذ ناقضن، چون مفاد قضیه این بود که النوم فیه اقتضاء النقض لانه بالفعل ناقضون، و کم من شیء مقتضن لا یؤثر لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. سواك فيه اقتضاء الوجوب، اما بالفعل ليس واجبا، ليس تركه معصيه. شمای مرحوم اصفهانی کلام آخوند رو اینجوری بیان کردی، نتیجهش این میشه دیگه مرحوم آخون از این باید از این به بعد باید تو سر خودش بزنه، چون همه ادله از ناحیه دلالت بر تأثیر فعلی اجمال دیگه داره و دیگه ما نمیتونیم از شریعت استفاده کنیم که چه چیز ناقض بالفعله چه چیز ناقض بالفعل نیست. نه فقط اونجایی که سبق شیء آخر که مشکوکن استناد و نقض الی، اونجایی که اصلا لم یسبق شیء آخر، ابتداعا خواب محقق شده بلا سبق امر آخر یشک فی ناقضیته، آقا خوابید یه ساعت بلند شد، آیا وضوش به هم خورده یا نه؟ شما میگید بله. چرا بله؟ چون میگه گفته ان نو ناقضون اذا تيقنت انك نمت فتوضا، اینم که از دستم گرفتی میگی که اذا تيقنت نوم، این فيه اقتضاء النقض، اما معلوم نیست منتقض شده. خب اگر معلوم نیست منتقض شده استصحاب میکنم بقاء طهارت رو. قبل از این خواب وضو داشتم، این خوابم معلوم نیست ناقض قطعی باشه، شاید در حد اقتضا باشه، در حد اقتضا بود مانعی از جریان استصحاب طهارت نیست. بدون اون اصلا نیازی به استصحاب نداره، دلیل اجتهادی میاد میگه این نوم ناقض نیست. چرا؟ چون لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الذين انعم الله بهما عليك، فقط بول و خروج ریح مثلا ما خرج من الطرفين، نوم لم يخرج من الطرفين، حصر دیگه قضیه. لا ينقض، این خوندم جعل نبودا، متن روایت معتبر است. لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الذين انعم الله بهما عليك. خب نوم مندرج در استثناء نیست، فلا ينقض الوضوء. پدر خوب، مادر خوب، این همه ادله میگه النوم ناقض. آخوند آمد به تقریر اصفهانی گفت النوم ناقض معناش این نیست که ناقض بالفعل، معناش اینه که فيه اقتضاء النقض و ما اکثر ما یقتضی ولا یؤثر. هیچی دیگه، هیچی دیگه، دست اون کوتاه شد دیگه، هیچ جا اثر نمیذاره، یا فل جمله اثر میگذاره دیگه. نمیتونید به دلیل ناقضیت نوم استناد بکنید به انتقاض طهارت، چون فوقش از باب دلالت اقتضا اگر بخواید بگید فعل جمله نوم باید ناقض بالفعل باشه، اما اونی که دلیل به صدد بیانش عمدتاً در صدد بیان اقتضا و نقضه، نه ناقضیت بالفعل. الا نادرن بل کاد یکون معدومن. اینجور شد دیگه مرحوم اصفهانی کلام آخوند رو اینجوری تقریر کرد. لحقه او اصلا در کار نیست، لحقه او نمیخوای. آقای من اصلا لحقه او ربطی به این اطلاقی که میخواست مفهوم ازش در بیاد لحقه او نیست، فقط سبقه او او قارنه اوه.
که این کلام مشکل میشه زمانی که اقتضا معنی شعنیتی باشه که منتظر و متوقع باشد برای اصلا
دیگه
لحوقش
نگاه، نه لحوق هم نمیخواد. آقای من این گفته فقط در حد اقتضا مؤثره، نه در حد فعلیت.
دو معنا
دیگه معنا نداره دیگه، بالاخره یا معناش اینه که بالفعل ناقضون یا مقتضن. خب این بالفعل فردی رو آخون گفته که بالفعل لیست. خب چه خوب چطور شد؟ ولذا مرحوم آخون حرفش اینه که شما با این بیان مرحوم اصفهانی این دست فرمون اینه که یا در مقام بیان فعلیت تأثیره، خیلی خوب، اون وقت مفهوم ازش در میاد، ولیکن ایشون فرموده در مقام بیان فعلیت تأثیر نیست، بلکه در مقام بیان اینه که آبا مقتضی نبیشتر، ولذا خواب بعد الخواب اینم مقتضی. اکل بعد الاکل مقتضن در این حد. خواب در حد اقتضاست یعنی چی؟ خب میدونم این دیگه از حرف اصفهانی خارج شد، در تقدیر کلام آخون بیان دیگری میشه. این بیان مرحوم اصفهانی و اینم اشکال مرحوم آقای روحانی به بیان مرحوم محقق اصفهانی. حالا آیا مراد مرحوم آخون از این پاسخ و تأثیر اون چه ذکر شده در دلیل به نحو اقتضائه، این مراد مرحوم آخون بود تا بعد اشکال آقای روحانی بهش وارد بشه، یا اصلا مرحوم آخون مرادش مطلب دیگری بود؟ کلام آخوند و کلام محقق اصفهانی و کلام مرحوم آقای روحانی و اگر آقای مشکینی هم اینجا بهش نسبت دادن، ایشون هم همینطور کلام این بزرگان رو، و گفتن مرحوم نائینی هم حکایت کرده این مطلب رو، کلام این بزرگان رو مراجعه کنید تا انشاءالله در تکمیل تقریر کلام مرحوم آخوند اون چه به نظر میرسه منظور ایشان باشه بیان کنیم انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.